بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. ایام عزاداری حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به صاحب عزا حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا مقام معظم رهبری و همه شما شیعیان و موالیان حضرت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از خداوند متعال میخواهیم به حق این بانوی دو عالم سیدت نساء العالمین به همه ما کمک کنه، به همه ما توفیق بده که بتونیم با اعمالمون با رفتارمون زمین ساز ظهور حضرت بقیت الله باشیم. قلب آقا مجروح است و شاید خسته از این همه ملالت و از این همه زخم. قلب آقا درد دارد از این همه ظلم. دست به دعا برداریم و در این روز جمعه که منتظر بودیم صدای زیبای انالمهدی او را بشنویم و نشنیدیم، برای قلب نازنینش از خدا بخواهیم که صبر و سلامتی بیشتری عنایت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة الحجة صلواتك انشاءالله که دعای حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا شامل همه ما بشه انشاءالله. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان بیننده. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داده خدمت شما باشیم و از خدا می‌خوایم در این فرصتی که در خدمت شما هستیم نیتمون رو خالص کنیم و برای رضای خدا پای درس علوم بنشینیم، علوم الهی بنشینیم، از معارف قرآن و اهل بیت استفاده کنیم که لحظه لحظش برامون عبادت باشه انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون عرض تعزیت و تسلیت دارم ایام سوگواری و شهادت از سلام الله علیها رو و از خداوند متعال برای همه شما آرزوی بهروزی دارم. انشالله که از پیروان فاطمه زهرا سلام الله علیها، پدرش، همسرش و فرزندانش باشیم. انشالله که اون که خودش میپسنده بر زبان ما جاری بشه و برنامه برای شما دوستان قابل استفاده باشه. امام زمان علیه السلام میفرماید که ان لیف ابنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسوه حسنه، برای من دختر پیامبر فاطمه زهرا سلام الله علیها الگو و اسوه پسندیده هست. خب اگر برای امام زمان علیه السلام که الگوی همه عالم هست، او که امام زمان هست و همه عالم باید از او پیروی بکنن و اوست که به یمنهی رزق الورا، اگر او حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عنوان اسوه و الگوی خودش انتخاب کرده، من و شما باید به طریق اولو این کارو بکنیم، ما که بیشتر نیاز به اسوه داریم. و از این حدیث فهمیده میشه که اگر ما مطابق با سیره حضرت زهرا سلام الله علیها حرکت کنیم، دنبال امام زمان علیه السلام بودیم. هر چی که اخلاقمون، رفتارمون، گفتارمون به حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیکتر بشه، به امام زمان علیه السلام نزدیکتر شده. چون امام زمان الگوی خودش رو حضرت زهرا قرار داده، اونم الگوی پسندیده‌ای که در قرآن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. از این حدیث امام زمان برمیاد که فاطمه زهرا در واقع از خودم که عدل پدرشون و اخلاق و رفتارشون مثل پدرشون هست، در واقع پاره تن پیامبر، چنان که خودشون فرمودن بخشی از وجود پیامبر بوده که امام زمان او رو و به عنوان الگوی خودش انتخاب کرده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. اونجای محمد علی اگر اجازه بفرمایید سوالات رو آغاز کنیم. منتها قبلش من این توضیح رو باید خدمت عزیزان عرض کنم که راه های ارتباطی که زیرنویس هست در خدمت شما عزیزان هست و مثل همیشه دوستان از طریق تلفن راحت‌تر وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون رو خواهند پرسید. در خدمت شما عزیزان هستیم تا اولین تلفن وارد استودیو بشه من چند تا سوال پیامکی آمده بخوانم و بعد انشاءالله به محض اینکه اولین تلفن وصل شد در خدمت شما خواهیم بود. سوال شده که احمد آقا از شهریار که یکی از شبهاتی که شبکه‌های معاند و وهابی مکررن تکرار می‌کنند این است که روایتی که راجب حضرت زهرا سلام الله علیه از قول پدر مکرمشون فرمودن فاطمه تو بزعت و منی فمن آزاها آزانی تا آخره روایت، حالا احتمالاً نمیدونم این روایت که ایشون اینجا نوشته درباره این حضرت علی است نه درباره کسی دیگه ای، و دلیلش هم این بوده که حضرت علی به خواستگاری دختر ابو جهل رفته در زمان مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها و این کارش باعث اذیت و آزار فاطمه زهرا سلام الله علیها شده بود.
بله، این مطلب دو بخش داره. یه بخش این که آیا این حدیث درست هست یا این رو بنی امیه ساختن و برای تتمیم جنایاتشون این رو هم ساختن. دو این که آیا دیگران حضرت زهرا رو اذیت کردن یا نکردن. بخش دومش این که اصل حدیث رو ما هم قبول داریم، درسته، این فاطمه تو بعدت منی من آزها فقط آزانی، اینو همه قبول دارن، فریقین قبول دارن. بخش اولش این که این اصلا صحت داره، بخش دوم این که خب هر حال این واقع شده دیگه. حالا دومش رو نسبت بخش اول چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که این حدیث جعلی است، در منابع اهل سنت نقل شده، یک موردم تر منابع شیعه با حدیث با سند ضعیف نقل شده، فکر کنم مثلا در علل الشرعی نقل شده باشه. اما این که حدیث جعلی است قطعی است به چند جهت. یک، بنی امیه برای تتمیم جنایات خودشون این حدیث رو جعل کردن تا دیگران تطهیر بکنن. راوی حدیث شخصی به نام مسفر ابن مخرمه، ایشون در سال دوم هجری در مکه متولد شده، بعدن پدرش آوردتش مدینه. خب اگر دوم هجری متولد شده، زمان رحلت پیامبر چند سالش بوده؟ حد اکثر 8 سالش. حالا موقعی که این حدیث شنیده مثلا باید یا 7 یا 8 سالش باشه، در حالی که تو خود حدیث داره که میگه من بالغ بودم که این حدیث شنیدم و وقتی کسی دیگه میگه که دروغو کم حافظی میفته، همه گفتن ایشون دوم هجری متولد شده، بعد خودش میگه من زمانی پیامبر رو منبر این حرفو میگفت، من از خودم که 8 سالم چیز بالغ بودم. ایشون از عاشقان معاویه هست و از شیفتگان معاویه و از حواریینش، و وقتی اسم معاویه رو میبرد با القاب عجیب و غریب به دنبالش. خب بنی امیه از این کارا زیاد کردن، مگر نه اینکه مدت قریب 100 سال امیرون علیه السلام رو در منبرهاشون، در نمازهای جمعهشون، در ترغیبات نمازشون سبلند میکردن. اینم از اون جنس از خونم روایاتیست که اینا جعل کردن. و تو منابع خودشون انقدر اختلاف هست در خود متن حدیثا، اینکه سندش که قطعا سند ضعیفه، چون این مسور که گفتم عرض کردم دروغ گفته و در دروغ گفتنش هم تردیدی نیست، وقت تو محتوا هم انقدر تناقض و انقدر از خونم اختلاف هست که انسان یقین میکنه که این جعلیست و هر کس برای خودش یک چیزی رو نقل کرده. بنابراین حدیث هم از لحاظ سند هم از لحاظ دلالت مشکل داره و قابل قبول نیست. از منظر اهل سنت میگم و از منظر ما شما معلومه که مطلب دوم این که خب این با مسلمات تاریخ اختلاف داره. وقتی پیامبر بارها بارها از امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها تعریف کرده و گفت اینها بهترین همسران هستن و تعریفایشو خودشون نقل کردن، پر کتاباشون از این حرفا، اون وقت چطور میشه که بخواد چنین شخصی بخواد آنچنان هست زهرا ناراحت کرده بشه پیامبر بخواد بره رو منبر و اون حرفا رو بگه؟ مطلب سوم این که حالا اگه پیامبر مشکلی داشت نسبت به دامادش، اینو داره منبریش میکرد، شما باید به خودش میگفت که تو چرا فاطمه زهرا رو اذیتش کردی؟ مگر نمیدونه که من ناراحت میشم؟ مگر چرا حدیث رو منبر بگه؟ تو خانواده هستن دیگه، خانواده وقت آبرو خانواده خودش رو منبر ببره که همه بشنفن که مثلا چنین اتفاقی افتاده. مطلب بعد این که خب ابو جهل که در مکه کشته شده و اتفاقاتی افتاد، ابو جهل کجا و دختر ابو جهل کجا و خواستگاری امیرالمومنین علیه السلام کجا؟ مطلب بعد این که ما روایتی داریم صحیح السند از خود پیامبر، از پیامبر که حدیث از امام باقر فکر کنم که حالا شاید از قول پیامبر گفتی، من اون معصومش فراموش کردم کدام یکی از این هستم، که در بود حضرت زهرا سلام الله علیها هر ازدواجی برای امیرالمومنین علیه السلام حرامه و همه اتفاق دارن که مولا امیرالمومنین علیه السلام معصوم بود. آیا تطهیر با صراحت دلالت بر اسمتش داره؟
بله.
اگه این کارو کرده باشه این که خلاف اسمته، که کار حرام انجام داده.
بله.
چون حدیث با صراحت میگه که مادامی که از زهرا سلام الله علیها هستن حرام بر او بخواد همسر دیگه داشته باشه. اون وقت امیرالمومنین علیه السلام با اون زهدش، با اون وارستگیش، با اون شما فرمایشات این دو نفر رو هم موقع هنگام شهادتشون، شهادت از زهرا سلام الله علیها، بخون ببین چی گفته. زهرا چی گفته، مولا چی گفت، اینا هست تو تاریخ، هست تاریخ مسلم ها. بنابراین مطلب از ریشه دروغ بنی امیه ساختن برای اینکه بعضی رو تطهیر کنن، برای اینکه تطمیم کنن اون جنایاتشون، اون عرض کنم که سبولن هایی که 100 سال کردن ولی به کجا رسیدن. یکی از علما اهل سنت میگه که دشمنان امیرالمومنین علیه السلام تا تونستن بر علی حضرت دروغ و اکاذیب رو پر کردن، دوستانم از ترس یا به هر دلیلی نتونستن دفاع بکنن، دفاع نکردن، در این حال عالم پر شده از فضائل علی بن ابی طالب. یکی از علماء اهل سنت میگه، حالا من معلم شدم نیست کی هست، یه واقعیتی است که این دروغی است که ساختن و با اسمت این دو نفر منافات داره، با رفتار اینها که تاریخ پر از رفتار اینها، و کسی فقط کافیه که همون احادیث اهل سنت رو در این باره بخونه. حالا احادیث ما هم نه، نمیگم که مثلا شما فرض کنید که ارشاد رو بخونید، نمیگم که بهار رو بخونید، نمیگم که اصول کافی رو بخونید، که امام صادق علیه السلام میفرماید که اگر خداوند علی بن ابی طالب رو خلق نمی کرد، فاطمه زهرا سلام الله علیها کفی نمی داشت من آدم و من دونه، از آدم تا انقراض عالم کفی بره، و این کف حضرت زهرا میاد برای حضرت زهرا دردسر درست کنه و حضرت زهرا ناراحتش کنه. تازه اگر بنا بود این کارو بکنه، مگه کار خلاف شرع بود؟ اگر اون حدیث کنار بذاریم، چرا زهرا که خودش معصومه هست باید ناراحت بشه، باید شکایت کنه؟ چرا پیامبر باید اینجوری بگه؟ یعنی مثلا مسلمات اینو پیامبر می‌خواسته اینجا استثناء بزنه، کار خلاف شرعی انجام شده بود که پیامبر بخواد ناراحت بشه و حرفا رو بزنه. بس این مطلب قطعا غلطه، هم حدیث غلطه. عرض کردم که اون مسور که از طرفداران پروپاگورس بنی امیه و مخصوصا معاویه گفتن، ببینن دوستان چقدر ایشون مشتاق معاویه بود، با چه القاب عجیب و غریبی معاویه رسد میخوان، همون یک نفر هم هست. این حدیث فقط از ایشون نقل شده است، کسی هم نقل نشده. این یک بخش کار که بس مطلب قطعا دروغه و جعل وضع و کارم کار بنی امیه. اما از اون طرف آیا فاطمه زهرا سلام الله علیها در حالی که از دنیا میرفت از شیخ ناراحت بود یا نبود؟ نسبت به اونها غضبناک بود یا نبود؟ اگر بگیم نبود، خوی منافات داره با منابع اهل سنت. فراوان نقل کردن مطلب رو تو کتاب‌های معتبرشون، بارها خود بنده دیدم که این مسئله اتفاق افتاد، از زهرا در حالی از دنیا رفت که نسبت به اونها خشمگین بود. اگرم بگیم بود، خب پس مصداق همینه دیگه، دنبال مصداق دیگه‌ای برای اصلاح قضیه نریم. به خونه حضرت حمله شده، این هم باز تو منابع اهل سنت هست، حضرت از دست شیخ ناراحت شده و گفتم که من با اینا حرف نخواهم زد و بهشونم گفت، وقتی که حالا بابا صلاتم مولا امیران اسلام آمدن خونه، بهشون گفت که شما این حدیث از پدرم شنیدید؟ گفتم بله. فرمود من از شما غضبناکم، خشمگینم و از شما راضی نیستم و دیگه هم حرف نزد باشم. ما یه سوال داریم و اون سوال اینه که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها وصیت کرد، این وصیت هم باز از مسلمات تاریخ، چرا وصیت کرد که شبانه تجهیز بشه، غسل و دفن و کفن شبانه انجام بشه؟ چرا وصیت کرد که به مولا که شما کسی خبر نکنید مگر 5-6 نفر که خودش اسم برده، که اینا رو فقط خبر کنید؟ چرا این کارو کرد؟ نه، حضرت زهرا از شیخین خشمگین بود، حدیث هم مصداقش همونه. ما اگر میخوایم فضیلتی درست کنیم با دروغ درست نکنیم، اگر هم میخوایم دفاع بکنیم دفاع عالمانه باشه و با دروغ و با کذب و اینا. عرض کردم حالا اون کسی هم گفتن شاید مقصر نباشن چون تو منابع اومده، منتها اومده که به دروغ اومده. با این اختلاف وقتی که انقدر پریشانه، انقدر تشتت در نقل هست، خب انسان عاقل میگه نقل معلومه که دروغه که انقدر اختلاف توش هست. وقتی کسی که چنین مشخصاتی داره، چنین حدیث نقل کرده و خود متن حدیث این که پیامبر رفت رو منبر، یه مشکل خانوادگی که باید خصوصی با حلش میکرد اشکال کرد، منبرش کرد که همه بفهمن که چنین اتفاقی افتاده و دروغ های دیگه. به هر حال اون بخش اولش کاملا دروغه، بخش دوم هم کاملا راسته و درست بوده و حدیث هم اصل حدیث رو هم ما قبول داریم، یعنی معتبر اون حدیث که پیامبر فرمودن که فاطمه پاره تن من هست، او را هر کس او را اذیت کنه من اذیت کرده، هر کس من اذیت کنه خدا را اذیت کرده.
بسیار عالی، متشکرم جای محمدی، سپاسگزارم. تلفن داریم از خرم آباد و اصفهان. آقای پاکمهر سلام علیکم.
سلام
علیکم،
حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
صدای بنده رو دارید؟
بله بله، ما صدای شما رو
داریم. بله حاجی آقا، من یک چند وقتی هست که یک شوخی برام پیش اومد و اینکه حضرت یونس در جایی از قرآن که رو بر پیشان اومده گفتن که از شکم ماهی خارج میشن و زیر درخت کدو استراحت میکنه، زیر سایه درخت کدو. واسه بگم که اینجا چرا از واژه درخت استفاده شده، چرا بوته نیفته در متن قرآن؟
بسیار
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از تماستون، خدا نگهدارتون باشه. خب تلفن بعدی رو هم بگیریم. آقای تحویلداری از اصفهان سلام علیکم. خانم تحویلداری سلام علیکم.
سلام عرض میکنم، قصد نباشین، خدا نگهدارتون باشه. آقای محمدی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
البته قابل نیستم، ولی اگر یه وقت خدا توفیق بده دعا بتون هستم، شبی وقتی بی وقتی. سوالی ازتون دارم که فکر میکنم سوال خیلی از افراد باشه، خواستم ببینم آرامش توی زندگی. من اعتقاد دارم علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، میخوام ببینم این فقط از راه دین میشه آدم آرامش داشته باشه؟ درسته دیگه، یعنی اینی که نمیخوام بگم که مشکلات تو زندگی نباشه، ولی توی مشکلات اگر که آرامش هست، این لطف پروردگاره و نشونه یه دین هست یا نی. سوال دیگه من اینه که آدمی که مستجاب و دعوه هست دعا میکنه و خدا دعاش رو مستجاب میکنه، خدای نخواسته ادهی هم هستن که وقتی دعا میکنن خدا میگه ملائکه این حاجتش رو بدین، دوست ندارم صداشو بشنوم. خب نم این از کجا آدم بفهمه که این تفاوت بین اینا چی چیه که خدای وقتای حاجت آدمو میده، خدای نکرده جزو دومین گروه نباشیم.
بسیار و
محبت کنین اوا یک چیزهایی که باعث میشه که آدم عاقبت به خیر بشه و بفرمایین چه چیزهایی هست. یک دنیا ممنونم، خدا رحمت کنه پدر و مادراتونو که همچین کسایی رو الحمدلله رب العالمین تربیت کردن و ما داریم به لطف پروردگار فیض میبریم. الهی زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما. انشالله خدا پدر و مادر حضرت عالی رو اگر در قید حیاتن، عمر با عزت اگر از دنیا رفتن، مورد رحمت واسعه خودش قرار بده و خدا نگهدارتون باشه. خب آقای پاکمه دوستان آیه رو اگر بیارید که خیلی خوب هست.
شجرت هم یقتین هست.
بله.
شجرت
هم یقتین رو دوستان بیارن. زیر سایه درخت کدو بوده. چرا درخت؟
اصلا در عربی شجر و شجره به این چیزهای گیاهانی که ساقه داره اطلاق میشه. اون گیاهی که آدم باید بهش نزدیک نمیشد یعنی گندم بود دیگه، یعنی شجره منهیه. یعنی به گندم میگن شجره، به کدو میگن شجره. مثل فارسی نیست، در فارسی ما به کدو نمیگیم درخت، میگیم بوته کدو، بوته گندم. در عربی نه، به هر دو شجره میگن، هم به درخت خرما میگن شجر و شجره که حالا شجره اسم چیزی مفردشه و آنم اسم جنسشه، هم به گندم و
بوته‌هایی که ساقه دارن.
ساقه دارن، هر بوته که ساقه داشته باشه در عربی به شجره گفته میشه. پس اون شجره تو میختین در واقع همون بوته کدو هست. بله.
وانبتنا علیه شجرت هم
میختین.
میختین
منظور همون بوته، همون گیاهه.
بسه.
در عربی این جمله، این کلمه استعمال میشه، کار به کدو هم نیست. خربوزه، هندوانه، خدمتتون عرض کردم، گندم، جو، اینایی که بوته بالا داره بهش شجره گفته میشه در عربی.
بسیار خیلی ممنونم. خانم تحویل داری، آرامش در زندگی؟
آرامش با یاد خدا هست. از اون طرف ایمان هم باعث آرامش میشه. بنابراین اگر کسی آرامش داره نشانه ایمان میتونه باشه. منتها نداشت باشن که اصلا شاکل انسان و شخصیت انسان متأثر از عوامل متعدده. به عبارت دیگه عوامل مؤثر در شکل گیری اخلاق و رفتار و شخصیت انسان متعدده. مذهب هست، تاریخ هست، عامل وراثت و ژنتیک هست، محیط و حکومت و عوامل خیلی متعدد هست. خب یکیش یاد خدا انسان آرام میکنه، اما از اون طرف اگه کسی ایمان داشته باشه حتما آرام خواهد بود. یا آرامش نشانه ایمان هست، اما آیا فقط منحصرا نشانه ایمانه؟ نه، ممکنه که این آرامش از اخلاق خانوادگی باشه، ممکن از اون شاکله خصوصی خودش باشه، ممکن از غذاها باشه، چیز دیگه هم میتونه باشه، ولی میتونه از ایمان هم باشه. مطلب بعد این که حالا چیکار کنیم که آیا راه دیگه هم برای وجود آرامش هست؟ بله. خب همینقدر انسان هست بیشتر دنیا رو بشناسه، چون اضطراب ما، دلهوره ما منشأش دنیاست. هر جا شما در حال دلهوره و اضطراب و پریشان حالی بودید منشأش کجاست؟ دنیایه. هر چه دنیا رو بهتر بشناسیم اضطرابمون کمتر میشه. هر چه ما بیشتر حقیقت دنیا و حقیقت خودمون رو بیشتر بهش پی ببریم آرامشمون بیشتر خواهد شد. چنان که اگه انسان هدف از آفرینش، هدف از زندگی رو هم بدونه و بدونه که حالا یه مشکل براش پیش میاد چقدر کمک میکنه که او در مسیر هدف بالا بره، این مشکلات براش خیلی مطبوع میشه. یکم این که اگر ما تو امور دنیوی همیشه خودمون رو با پایین ترها مقایسه بکنیم، اگر مصیبتی برای ما رخ میده خودمون با کسی مقایسه کنیم که مصیبت بدتر از این براش رخ داده، اگر فقری مثلا داریم خودمون با کسی مقایسه بکنیم که خیلی از ما فقیرتره. اگر در امور دنیوی ما خودمون رو با پایین ترها مقایسه بکنیم همیشه آرامیم. این دلخوره ها و ناراحت ها برای اینه که مثلا خودش رو با بالاتر مقایسه میکنه و همش در حال ناراحتیه. چرا من مثلا فلان ماشین ندارم، چرا فلان خونه ندارم، چرا فلان بیماری دارم، چرا فلان. اینا همه به خاطر اینه که با بالایی ها مقایسه میکنیم. با پایین ترها مقایسه کنیم آرامش حتما خواهد آمد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از کجا تشخیص بدیم که جزء آدم‌هایی هستیم که خداوند متعال دعای ما رو مستجاب می‌کنه و جز انسانهایی هستیم که خداوند متعال اصلا نمیخواد صدای ما رو هم بشنوه.
البته استجابت دعا دلیل بر این نیست که انسان 100% خوبه و مستجاب نشدن دعا هم دلیل بر این نیست که انسان بده. گاهی دعای پیامبران رو هم خدا مستجاب نکرده، نمیدونیم این پیامبر بد بوده. گاهی مصلحت نیست، مشیتش تعلق گرفته که یا میخواد رشدشون بده، میخواد بیشتر دعا کنن، میخواد که نمیشه گفت که هر کس دعاش مستجاب میشه آدم خوبیه. خب بلعم با اون دعاش مستجاب میشه، اما آخرش دیدید به کجا منتهی شد. مستجاب و دعوه به تمام معنا، یعنی هر دعایی میکرد مستجاب میشد، ولی آخرش بدترین مثالیش قرآن زده درباره ایشون هست، مثل هو که مثل کلب ان تحمل علیه یلحظ او تترکه یلحظ. مثلش مثل سگ دیوونه، کارش داشته باشی لهله میکنه، کارش هم نداشته باشی حمله میکنه لهله میکنه. این مستجاب و دعوه بوده، آخرش به اینجا منتهی شده. نه از اون طرف میشه گفت نه از این طرف. اما از کجا بفهمیم که جایگاه ما پیش خدا چقدره، چقدر خدا ما رو دوست داره، یا چقدر ما خوب عمل کردیم؟ ببینیم جایگاه خدا پیش ما چقدره. هرچه ما برای خدا حساب باز کردیم به همون میزان پیش خدا
اجر قبول
داریم، حساب داریم، خدا هم برای ما حساب باز کرده. راهش هم اطاعت از خداست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. پیامبر این اگر راست میان خدا رو دوست دارن، از پیامبر و از دین اطاعت کنن تا محبوب خدا بشن، تا خدا دوستشون داشته باشه، تا از خودم که گناهانشون ببخشه. یا اون آیه 69 سوره مریکه نسا که و من یت الا بر رسول و اولاکم علذین ان عمل الله علیهم، کسانی است که همون صلات الذین انعمت علیهم، کسانی است که مورد انعام خدا واقع شده. فاولاکم علذین ان عمل الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولاک رفیقا، جزء پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین و اینها رفقای خوبی هستن که باشون همراهی میکنه. بنابراین راهش اینه که ما تشخیص بدیم که تا چقدر محبوب خدا هستیم یا نیستیم.
بسیار عالی. و عوامل عاقبت به خیری،
دو چیز ما باید همراه خودمون داشته باشه، یکی ایمان هست، یکم عمل صالح. ایمان هرچی روز به روز باید تقویت بشه، ریشه دارتر بشه، عمیق‌تر بشه، مستدل و برهانی‌تر بشه. عمل صالح هم واجبات رو انجام بدیم، حرام ها رو ترک کنیم، اخلاقمون رو هم درست کنیم. اگر تقوا به دست آوردیم، کار تقوا سرجم همه این هاست، تقوای عقلی، تقوای قلبی، تقوای بدنی، تقوا القلوب داریم. عقل انسان باید تقوا داشته باشه، بدن انسان باید تقوا داشته باشه. اگر تقوا به دست آوردیم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. انسان به تقوا رسید، تقوا مرکبی است که انسان رو تا مقصد میرسونه، عاقبت به خیر میکنه. در نهج البلاغه چند بار این مطلب رو داریم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز هم تصاویر رو ببینن، برگردیم در خدمتتون باشیم. نه آتش در که صدای یا فزه تو دل هر مسلمانی رو به آتش کشید.
تا علی ماهش به سوی قبر بود، ما رخ از شم پشت مانده هیچ هیچ از او جانانم بگی. ناگهان بر یاری دست خدا دستی آمد همچون دستان مصطفی، گوهرش را از صدف دریا
خیلی ممنونم از این که همچنان برنامه خودتون، برنامه زنده پرسه آن استخادی رو دنبال می‌فرمایید. در محضر استاد عزیزمون حاجی محمدی هم هستیم و سوالات شما بزرگواران. حاجی محمدی، یک پیام از لندن داریم اگر اجازه بفرمایید. آقا مهدی از لندن گفتن که سوال من این هست که حجاب یک سیاست ضد جامعه است و موجب جدایی افراد و مکانها و تقسیم نابرابر سرمایه های مادی و نمادین بین شهروندان و در نتیجه موجب خسارت های روانی و اجتماعی و جامعه ستیزانه شده است و این قوانین علیه زنان نه تنها به نفع مردان نیست، بلکه ضد زن بودن ضد انسان بودن است و قوانین ضد انسانیت موجب از بین رفتن جامعه اهم از زن و مرد خواهد شد.
بله، حتیشون 7-8 تا ادعا کردن که خب همش
جای بحث
کدامش قابل قبول نیست. یه مردا درست کردن که بگیم که شما این به نفع شما نیست، مثلا پوشش زنها رو مردا برای خودشون کار کردن که بگیم چون ایشون تحت تاثیر بعضی از این تاریخ تمدن‌هایی که بعضی از تحلیلگرهای غربی نوشتن که مثلا در فلان دوره نمیدونم مرد سالاری حجاب درست شد که مثلا مردا به نفع مردها باشه، این مقدماتی ایشون گفت همش ادعا بود، ادعایی که ایشون کدامش قابل قبول نیست. این که پوشش داشتن انسان جامعه ستیزانه هست یعنی چه؟ فرق انسان با حیوان چیه؟
یه معذرت با موجه وسط کلامه، چون یه ادعایی دارن، اونم این که آقا چی کارش داری؟ بذار هر جوری دوست داره لباس بپوشه. یکی هست میخواد خودشو بپوشونه، خب بذارید بپوشون. یکی میخواد نپوشونه، میخواد اما شما میگید، معذرت میخوام ببخشید، شما میگید حیوان باشه، حیوان آقا دوست داره اینجوری باشه، چرا شما انقدر مجبورش میکنی، نه اینجوری باید بپوشی، اون کار نکنی، این کار بکنی.
خب شما چرا جاهای دیگه این کار میکنید؟ اصلا چرا قانون وضع کردید؟ دلش میخواد که مواد مخدر رو بفروشه، چرا جلوشو میگیرید؟
خب خیلی کشور رو آزاده
مواد مخدر،
بله.
هروئین مثلا آزاد،
حالا نه در حد هروئین، ولی مثلا این خود پایین ترش دیگه مشکلی نداره.
چرا هروئین آزاد نمیکنن؟ چرا هولوکاست رو نمیزنن کسی حرف ازش بزنه؟ اگه آزادی است فقط اینجا آزاد باشن، جایی اصلا جایی که قانون باشه آزادی هست؟
ببینید شما هروئین آدمو میکشه، یعنی آدم میبینه چقدر بدبخت شده افتاده داره، مثلا
ببینه داره، آیا این برهنگی نمیکشه؟
به ظاهر که نه،
بدتر از هروئینه. هروئین یک نفر رو میکشه، اونم جسمشو از بین میبره، این جامعه رو خراب میکنه. برهنگی باعث شده که غرب اون روز افتاده که الان افتاده، که میرن سراغ حیوانات، میرن سراغ مجسمه ها، میرن سراغ همجنس بازی. چرا اونجا، چرا اون کارا رو میکنن؟ نکته اول اینه که آیا میشه که انسان در جامعه زندگی بکنه و قانون مدار نباشه، قانون رو زیر بار قانون نره؟ طبیعی است که خیر. میشه که قانون باشه و آزادی نخیر؟ قانون یعنی محدود کردن آزادی. هر جا قانون هست اختیار رفته. در نوع پوشش، آیا شما در کشوری سراغ دارید که بخواد عرض کنم که اصل پوشش رو قبول نداشته باشن؟ این که حالا حجاب رو شما چی معنا میکنید، این خودش قابل بحث. بحث پوششه، پوششی که یه پوشش معقولی که جامعه سالمی باشه. وقتی کسی مثلا فرض کنید تو محیط کار داره کار میکنه، اگر یک جنس مخالفی اونجا بود، مرد یا زن کشون بودن، بتونه کار کنه،
حواسش پرت نباشه.
اگه نه، اون آمد اونجا نشست اونجا و جاهایی که نباید جز تو خونه پیدا باشه اونجا پیدا بود، تو کلاس بخواد درس بخونه و درس میخونه، تو جامعه چه اتفاقاتی میفته؟ جامعه چیزی میبینه که فکر میکنه که این مثلا فرض کن بهتره، میاد تو خونه خودش اونو پیدا نمیکنه و خانواده همون تلاشی میشن. بله، اون فرهنگی که در غرب هست، اون فرهنگ اینها رو براش مهم نیست، چون خانواده براش مهم نیست، چون اخلاق براش مهم نیست. مگر نه اینکه اون دانشمند غربی میگه که تمام اخلاقی که بشر در طول تاریخ خودش جمع آوری کرده بود، 50 سال اندیشه فرویدیسم همه رو به باد فنا داد و رفت، تمام شد. اخلاق نیست در غرب حقیقتا. غرب که از اون کنم منظورم اروپا و آمریکا نیست، غرب فرهنگی منظورم هست، نه غرب جغرافیایی. واقعی اینه که در فرهنگ غرب شما دنبال اخلاق نباشید، دنبال انسانیت نباشید. بله، اگه انسان از انسانیت صرف نظر کرد، شد یه حیوان، همه هم مقامش شد شهوترانی، همه هم مقامش شد خور و خواب و شهوت، اون بله اشکالی نداره، هرچی اینا بیشتر باشه راحت تر بهتر براش. یک مطلب. بنابراین نه، این مقدماتی ایشون گفت هیچ کدامش قبول نداریم، ما همش مخدوش، همش غلط. مطلب دوم این که در نوع پوشش اسلام هم مشکلی نداره که حالا مثلا میخواد طرف چادر داشته باشه، یا میخواد مانتو داشته باشه، میخواد فرض کنید مقنعه داشته باشه، اون حد واجب پوشش رو به هر شکلی که پوشیده باشه کار نداره. اسلام نمیگه حتما باید مثلا چادر اینجوری باشه، حتما باید پوشیه باشه، نه، اینا تو اسلام نیست. مطلب بعد این که خب یا انسان این حرف مردها نیست، حرف دینه. داشتن پوشش که حالا ستر باشه، پوشش باشه، حرف مرد نیست. که ببینید مردا چه حرفا گفتن، مردا نساختن حجاب رو. اسلام و همه آیین هاش، ما 150 سال پیش زنهای اروپا رو مطالعه کنید لباسشون رو، از خود یهودیا بپرسید راجع به پوشش، از زرتشتیا بپرسید، از ایران بیاد لباس 200 سال پیش ایران رو نگاه کنید، خواهید همه لباس کامل داشتن. بعد از رنسانس در غرب و اون انقلاب صنعتی و عرض کنم تولید جنس‌های زیاد، اون جنس‌های بنجل برای فروش، اون جنس‌ها اومدن بی‌حجابی و برهنگی زن رو ابزاری قرار دادن برای پیشبرد اون اهداف اقتصادی خودشون. و یعنی تو خود اروپا شما یعنی 150 سال پیش الان گاهی فیلم ها نشون میدن لباساشون، لباس کامل، پوشش کامل،
حتی کلاهای مخصوص دارن خانم‌ها.
کلاه داشتن اصلا مثلا خانم‌های راهبه‌هاشون.
اونا که دیگه اصلا پوشیدن مثل
همین لباس همه جا بوده. لباس اینه. حجاب اینجوری نیست که ببین یه جا مردا درست کردن. نه، حجاب جز ذات انسان هست. انسان چون انسانه و حیوان نیست، پوشش داره. پس اون چیزی که اسلام گفته پوششه. مطلب بعد اینکه حالا کسی که اسلامو قبول نداره خب آزاده. تو خونش میتونه حجاب هم نداشته باشه. یا جایی که اسلام حاکم نیست. اما کسی که اسلام رو قبول داره یا جایی که اسلام داره حکومت میکنه، این قانون اسلام هست. اگه کسی واقعا متمدن باشه همون تمدن اختزا میکنه که، ولی اینکه قبول نداره، ولی اینکه 100% مخالفه، همه اون هم که شما گفتید درسته، ولی تمدن انسانیت اختزا میکنه که ما نظر اکثریت رو مراعات بکنیم، چون اکثریت مسلمانن و این جزء ضروریات دین اسلام هست، ما به خاطر انسانیت، به خاطر تمدن پوشش مناسب رو مراعات کنیم. بنابراین کسانی که در یه جامعه اسلامی پوشش رو مراعات نمی‌کنن، در واقع بوی از تمدن نبردن. اونا خیال میکنن هرچی برهنتر بشن متمدن‌ترن. دقیقاً برعکسه. دقیقاً برعکسه. چون بعضی خیال میکنن که هرچی بلنگ و باز تر باشن، مثلا اینها به تمدن نزدیکتر، هرچی پوششون بیشتر باشه این عقب مانده هن. این دقیقاً برعکسه. تمدن اونجاست که انسان قانونمند باشه، قانون مدار باشه و قانون رو مراعات بکنه هر جایی میخواد باشه. این مطلب من یه بار دیگه گفتم، امام رحمت الله علیه زمانی که در پاریس تشریف داشتن، خب اطرافیان اونجا چون گوشت حلال پیدا کردن سخت بود اونجا، هم به لحاظ جنسش هم به لحاظ ذبحش، رفتن یه گوسفند خریده بودند و مطابق دستور شرع اسلام ذبح کرده بودند. امام سوال کرد که شما قوانین بهداشت فرانسه رو مراعات کردید این گوسفند رو کشتید؟ گفتن نه خیر، ما خودمون رفتیم گوسفند خریدیم. امام از گوشت اون گوسفند نخورد. فرمود ما تو این جامعه زندگی می‌کنیم، باید قانونش رو محترم بشمریم. خب کسی که تو جامعه اسلامی می‌خواد زندگی بکنه، اگه واقعا متمدن، اگه واقعا انسانه، امام انسان بود، در پاریس گوشتی که 100% از طریق ذبح اسلامی به دست آورد و نخورد. خب ما باید قانون اینها رو مراعات بکنیم. خب کسی می‌خواد تو جامعه اسلامی زندگی بکنه، و حجاب هم فرض اینه که از قوانین مسلم اسلامه. وقتی این قانون زیر پا میذاره، به این بی‌تمدن نیست؟ این خلاف انسانیت نیست؟ پس نه مردها حجاب درست کردن که بگیم به نفعشون نیست، چون این همون اندیشه فمینیست هاست که خیال میکنن که مثلا مردها برای اینکه بخوان زنها رو، نه خیر، مرد باید پوشش داشته باشه، زن باید پوشش داشته باشه، منتها چون مردها اگر جای از بدنشون برهنه باشه رغبتی بهش نمیشه، باعث فساد نمیشه، باعث انحراف نمیشه، اسلام نسبت به مردای مقدار دست دلبازتر برخورد کرده. مردم واجب لباس داشته باشن. آیا مردها میتونن بدون لباس باشن؟ نه خیر، حرامه و تعذیر میشن. قانون اینها رو هم محدود میکنه، حتما باید لباس داشته باشن، منتها لباسشون کمتر از لباس خانم ها. و این نه مردها ساختن که بگیم چرا این کارو کردید، نه اینکه برای نفع و ضرر کسی هست. اتفاقا حجاب داشتن به نفع مردها هست، چنانکه به نفع خانم ها هم هست. خانم ها قرآن فرمود که حجاب داشته باشید تا شناخته بشید، تا اینکه مورد اذیت انسان های بی سر و پا واقع نشید. زن ها اگه پوشش، شما تو خود قبل آمار بگیرید، این کارو کردن دو تا خانم، یکی با حجاب کامل، یکم بدون، با پوشش نامناسب رفتن و فیلم برداری کردن، چندین برابر به اون خانومی که لباس مناسب نداشته مطلب گفتن، اذیت آزارش کردن، و در حالی که اون خانومی که لباس مناسب داشته رو کسی سر به سرش نداشته. خب تو خود قربا اینا رو امتحان کردن. اتفاقا به نفع خانوم هم هست که بخوان لباس متین و سنگین داشته باشن، انسانیت اقتضا میکنه. به نفع مرد هم هست، به نفع خانواده هم هست. نه، مطلبی که شما فرمودید ما خودمون تک تک خواستیم بررسی بکنیم طول میکشید، وگرنه جمله جملهشو باید می‌خوندیم و
بله، حالا حرف زیاد داره. من نمیدونم دوستان ما چقدر فرصت داریم روی این مسئله کار کنیم، ادامه بدیم یا به سوالات دیگه بپردازیم. بسیار خوب. خب خیلی متشکرم آقای محمدی، سپاسگزارم از شما. عرضم به حضور شما که 20442978 فرمودند که سوال بنده اینه که در قرآن در بعضی آیات خداوند می‌فرماید ما مثلا ما انسان را خلق کردیم، این ما را لطفاً توضیح بفرمایید، چون بعضی از جاها حق خود را مفرد به کار می‌برند. این که من از روش دقیقاً دارم می‌خونم، چون خورده عبارت ها بالا پایین. بله
بله، علت این که گاهی ضمیرها درباره خداوند متعال جمع اومده دو چیزه. یکی این که اونجاهایی که وسائطی در دستن در کار بودن، واسطهایی تو کار بودن، فرشتگان مثلا یا غیر فرشتگان، اونجا ضمیر جمع اومده. قرآن رو خداوند به وسیله جبرئیل و فرشتگان وحی نازل کرده، فرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن رو نازل کردیم، ما یعنی ما و فرشتگان، و ما حفظش میکنیم، یعنی ما و مسلمان ها، ما و مؤمنین حفظش میکنیم. یا انا انزلناه فی لیلت القدر، ما اینو در شب قدر نازل کردیم، به اعتبار اون جمع بودن مؤثر ها، اسباب اون وسائط هم دستن در کار بودن. و یعنی اونجایی که خود خداست، مثل دعا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت دار اذا دعان فلیستجیب و لی ولی اؤمن بی لعلهم یرجعون. اونجا که خود خدا هست، دعا هست که اونجا واسطه لازم نیست، بدون واسطه هم انسان میتونه با خدا تماس بگیره. یون خیر من هرکس شأن و ذوقم این بود که یعنی فرمان خدمت پیامبر گفت که من نمیدونم خدا دور فریاد بزنم دعا میکنم یا یواشم بگم خدا میشنود. آیا نازل شده؟ نه، من به شما نزدیکم، منو بخونید شما رو جواب میدم. اونجا 5-6 بار هی من ضمیر متکلم وحده، یعنی ضمیر مفرد به کار رفته. پس اون جاهایی که میبینید که ضمیر جمع رفته، یک وجهش این بود که وسائط تو کارن، دستن در کارن، وسیله ها و واسطه ها. و دو، گاهی به خاطر بیان عظمت هست. وقتی میخواد بگه ما به پیغمبر کوثر دادیم، این کوثر انقدر مهمه که باید همه ضمیرها جمع بیاد. هم در فارسی هم در عربی رسمه وقتی میخوان کسی رو، شخصیتی رو ازش یاد کنن، کسی میخواد کار مهمی رو بگه، میگه ما دستور داده ایم، داره یه نفره، یا میگن شما فرمودید، یه نفر میگه شما فرمودید، زمین رو همه رو جمع میارید. انا اعطینا کل کوثر، این کوثر انقدر مهمه که باید زمینش هم چی بیاد؟
جمع بیاد.
ما کوثر رو به تو عنایت کردیم، به تو اعطا کردیم. به اعتبار اون عظمت کوثر ضمیر جمع اومده که اون احترام رو برسونه. عرض کردم هم در فارسی هم در عربی مسئله مرسومه که وقتی میخوان احترام و عظمت و جایگاه اون شخص رو مشخص کنن با ضمیر جمع میارن. این دو وجه، هر دو وجه در قرآن هست.
خیلی ممنونم جای محمدی. این دوست عزیزمون بر حضرت عالی و خانواده محترمتونم آرزوی سلامت و بهبودی داره.
تشکر میکنم از همه دوستان عزیز. ما اگر مطلبی میگیم دوستان، از خود ما چیزی نیست. اگر خوبی شما دیدید، همه رو بذارید به حساب اسلام. اگر حسنی دیدید، اون رو بذارید به حساب فرهنگ اهل بیت علیه السلام. و امام رضا علیه السلام فرمودن شما محاسن کلام ما رو مردم برسونید، لتبعونا. دیگه مردم اگر حسنی دیدید رو به حساب بنده نذارید، به حساب آقای متوسل هم نذارید، بذارید به حساب اسلام و عظمت اسلام و عظمت فرهنگ اهل بیت علیهم السلام. در این حال تشکر میکنم. خدا انشالله دل به دل راه داره. ما چون شما رو دوست داریم و واقعا دوست داریم، ما همه شما رو، شما هم اظهار محبت میکنید و من تشکر میکنم از همه شما.
الحمدلله، خدا رو شکر. جای محمدی از تهران تماس داریم. سرکار خانم یعقوبلو، سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت. چهار تا سوال داشتم. اولین سوالم این هستش که ضعفی که بر حضرت رسول غالب شد و از حضرت زهرا سلام الله علیها درخواست کسوا کردن، اون ضعف چه نوع ضعفی بود؟ و در ارتباط با سر این موضوع حدیث کسوا و این نحوه ورود اهل بیت به کسوا رو من می‌خواستم بدونم که چرا اول فرزندان وارد شدن و بعد حضرت علی و در انتها حضرت زهرا سلام الله. و سوال سوم، من با توجه به نحوه تولد حضرت زهرا و عظمت و جایگاه ایشان، چرا اسم فاطمه قبل از اینکه بر روی حضرت زهرا گذاشته بشه بر روی مادر حضرت علی گذاشته شده بود، ولی نام سایر افراد اهل کسوا اونجوری که شنیدم روی کسی گذاشته نشده بود و برای اولین بار بود؟ بعد آخرین سوال منم در ارتباط با این هستش که با توجه به اینکه خداوند تو آیات قرآن خودشون فرمودن که و اجیب و دعوت دازاد آن فینی قریب، یا آیه مثل و من یتقی الله یجعل له مخرجا، چرا با توجه به این حالا نکاتی که خود خداوند فرمودن ما دعا میکنیم، حالا دعای خیلی چیزی نیستش که بگیم مثلا غیر محال هستش، ولی به اجابت نمیرسه. ممنون، متشکرم، خدا نگهدار شما.
خیلی خانم یعقوبلو، سوال اولتون رو یه بار دیگه بفرمایید.
ضعفی که یعنی حضرت رسول وقتی که اومدن اون کسار رو از حضرت زهرا بخوان، یه ضعفی برشون غالب شده بود. من میخوام بدونم ضعف، بله، اون ضعف چه نوع ضعفی بود؟
موقعی که رسول خدا اومدن پیش از زهرا بهشون ضعف غالب شده بود؟
بله بله، بعضیا میگن به خاطر شدت وحی بود. حالا من دقیقاً متوجه این.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
متشکرم، ممنون، خدا نگهدارتون.
وقتشون بخیر و خدا نگهدارتون. خب خدمتتون هستم.
سوال اولشون، خب پیامبر زمانی که وحی رو مستقیما دریافت میکرد، این بدن تحمل ارتباط مستقیم با مبدا حسی رو نداشت، ولذا حالتی حالت شبیه قشفه به حضرت دست میداد و گاهی عرق بر پیشانی حضرت می نشست. اگر مرکب سوار بود قد سنگینی می کرد که مرکب شکمش به زمین می رسید. اینها اون زمانی بود که وحی مستقیم بود، ولی وقتی که جبرئیل می آمد خدمت پیامبر، مؤدب دو زانو می نشست و وحی رو ابلاغ می کرد، حالت پیامبر هم عوض نمی شد. این ضعف به خاطر اون عدم تحمل بدن اون قدرت ارتباط با عالم غیب هست. و گاهی هم حضرت بیمار بودن، خب پیامبر هم انسان بود، در بستر بیماری خوب دچار ضعف میشه. اگه منظورتون اواخر عمر رسول الله بود که حالت ضعف داشتن، به خاطر بیماری بود. به هر حال اونها انسانن، انسان هم جسم داره و همه اون عوارضی که بر جسم من و شما وارد میشه بر جسم اونها هم وارد میشه، چون به هر حال انسانند و مثل بقیه انسانها. اما اون مورد که هنگام وحی، بله، اون زمانی که وحی مستقیم بود، واسطه در کار نبود، جبرئیل در کار نبود، پیامبر اون حالت رو داشت.
و بحث حدیث کسا ضعفی که بر پیامبر وارد شده بود، داره سوالشون این بود که اون ضعف که بابت اون کسا خواستن همین بود؟
نه، اونم باز نه، اونم ضعف دیگه‌ای بود. عرض کردم بدن هست، انسان دیگه مثل بقیه انسان‌ها. گفت احساس ضعف میکنم. اون پاشو بر من چیز قرآن هم داریم، یا ای حال مدثر یا ای حال مزمل، اینا اون همون حالت انسانیه، اون چیز مسئله مهمی نیست. گفتم مثل بقیه انسان ها گاهی حالت ضعف دارن.
بعد فهمدن که نحوه ورود اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام به اون پارچه یا عبا،
اون اتفاقی که افتاده، یعنی به همون شکلی که اتفاق افتاده، خب پیامبر اول اومده گفته که البته گاهی بعضی از بخشاش یه مقدار جنبه سمبولیک، من اینجا یه مقدار بیشتر صحبت کنم. اصل ماجرای کسا و نزول آیه تطهیر آیه 33 سوره احزاب متفقون علیه بین شیعه و سنی نیست، یعنی هیچ کس در اصل این قضیه حرفی نداره. این اتفاق افتاده، پیامبرم اهل بیت رو یک پارچه جمع کرده و این آیه نازل شد که نما یرید الله لیطهرکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس تا اینجا شش کس حرف نداره. اما در اون جزئیاتی که حدیث کسایی که ما میخونیم و خیلی هم سفارش شده برای خوندنش اینها، خب اینجا رو بعضی ممکنه که رو سندش حرف داشته باشن، یا روی مثلا سندن به اون معنای فنیش ها، نه به معنای عمومیش. یعنی در بین علما میگن این حدیث مثلا فرض کن به اعتبار فلان شخص ضعیفه. یه وقت مثلا بحثی که من راجع به اون حدیث مسوار کردم، اون هیچ انسان عاقلی زیر بارش نمیره، بس علما نیست، بس عامه مردم هست. اما اینجا نه، یک اصطلاحاتی علما بین خودشون دارن، میگن این مثلا حسن هست، این از خونم که
ثقه هست،
حالا اون ثقه اون طرف هست که حدیث نقل کرده، حدیث ضعیفه، حدیث نمیدونم حسن، حدیث مرفوعه هست، حدیث مرفوع هست، حدیث مرسل هست. از این حرفا اصطلاحاتی است که بین خود علما هست نسبت به حدیث. حالا یک کسانی حرف دارن نسبت به اون ادبیات، با اون ادبیات خاطر اون ادبیات، یعنی اصل قضیه رو نه شیعه نه سنی هیچ کس حرفی نداره. مطلب بعد این که گاهی برخی از مطالب یه مقدار جنبه سمبولیک پیدا میکنه که بعد انسان بیشتر دقت کنه که حقیقت قضیه چی بوده. اما اینکه چرا به این شکل، خب شکل طبیعیش اینجوری بوده، اول پیامبر اومده گفت من احساس ضعف میکنم، حضرت هم گفته من به خدا پناه میبرم که شما احساس ضعف میکنید، بعدم پارچه رو پیامبر اون پارچه خاص رو حالا داده به پیامبر، پیامبر سرشون کشیدن، بعد عرض کنم امام حسن، بعد امام حسین، بعد امام حسین، بعد فاطمه زهرا، وقتی همه جمع شدن امام رفته. ظاهر اینه که همه اینها به نوعی الهام شده بهشون، حداقل به نوعی بهشون الهام شده که باید اینجا جمع بشید. تا اینجاش قطعی است. اما اینکه حال ترتیبش نه، ترتیبش خیلی مهم نیست. تا اینکه جبرئیل هم خداوند فرمود که من آسمان و زمین برای اینها خلق کردم، اینها جبرئیل گفتن کیا هستن که خداوند بر حسب این نقل فرمود که هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، فاطمه است و پدرش، فاطمه است و همسرش و فرزندانش. جبرئیل گفت اجازه میدی منم جز ششمین نفرشون باشم، خداوند اجازه داد و بعد اومد نفر ششم شد. بعد آیه اونجا باز برای بار دیگه هم تبلیغ ابلاغ کرد آیه رو حضرت جبرئیل. این ظاهر قضیه هست و اصل قضیه به این شکل، اما ترتیبشون ظاهرا خیلی حکمتی توش نیست.
بسیار.
ترتیب طبیعیه، یعنی به هم شکلی وارد شدن ذکر شده.
بسیار. با توجه به شأن و منزلت و مقام از زهرا سلام الله علیها، چرا نام فاطمه برای اولین بار، یعنی خدا یک اسم بدیعی بر روی حضرت مثلا نگذاشتن از جانب خدا باشه این، و نام فاطمه مثلا قبلا هم بود؟
نه، اینجوری نیست که معصومین همه اسمشون جدید باشه. و بله، اسمها آسمانیست، ما هم قبول داریم اسامی همه ائمه، حتی القابشون آسمانی، اینو قبول داریم. اما اینکه قبلش سابقه نداشته، چرا سابقه نداشته باشه؟ کی گفته سابقه نداشته؟ نه، وقتی اسم زیباست، حالا مثلا یه اسم زیبا رو یه نفر گذاشتن، افراد بعدی اون اسمو خودشون نذارن، چون مثلا این اسم مثلا دیگه، حالا اون عرض کنم که اون بکش بودنش رو از دست داده دیگه، بذاریم کنار. نه، اینکه اینجوری نیست. بنابراین اولا اینکه اینجوری نیست، ثانیا اینکه حضرت زهرا یه اسم که نداشت، زهرا هست، فاطمه، حداقل 9 تا اسم در روایت صحیح السند برای حضرت زهرا سلام الله علیها اومده که این اسما همشون از طرف خدا، و اشکالی هم نداره که حالا اسمی قبلا هم نامیده شده باشه، نه فاطمه بنت اسد، فواطم دیگری هم بودن قبل از این، اسم فاطمهشون اسم زیبایی است و دیگران هم این اسم بوده در بین اعراب. زهرا رو من ندیدم، ولی فاطمه بودم، تو که اشاره کردن فاطمه بنت اسد بوده، فاطمه دختر عبدالمطلب بوده، فواطم دیگه داشتیم که اسمشون فاطمه بوده.
بسیار عالی. چرا دعا میکنیم به اجابت نمیرسه؟
برای اینکه یا مصلحتتون نیست، فعلا خدا میخواد بیشتر دعا کنید که بیشتر ثواب کنید و بیشتر مقامتون بالا بره، یا اینکه میخواد خدا دوستتون داره میخواد که بیشتر ثواب کنید، یا اینکه مصلحتتون نیست و شما خبر ندارید، یا اینکه ممکنه موانعی جلو دعا رو گرفته باشه. موانع زیاد هست، موانع استجابت دعایی کش گناهه. ما تو بحثایی که راجع به شهر صحیفه سجاده داریم تا حالا 12-13 تا مانع رو ذکر کردیم از موانعی که جلو استجابت دعا رو میگیره، مثل ظلم، مثل زنا مثلا خدای نکرده، مثل عرض کنم که اذیت پدر و مادر و قطع رحم، مثل از این دست که یادم میاد 12-13 مورد رو گفتیم و همزمان ادامه داره، از تمام هم نشده. این موانع میاد جلو استجابت دعا رو میگیره، اما عمده همون دو تای اوله، یا مصلحت نیست، شما خبر ندارید پشت بعد چه خبره، چیزی میخواید که خیال میکنید که حتما خوبه ولی خدا میدونه که برای شما خوب نیست، یا اینکه نه، دوست داره خدا، میخواد که بیشتر دعا کنید تا ثواب بیشتری ببرید، مقامتون بیشتر بالا بره و اون آثاری که دعا داره انقدر زیاده که اگه انسان در آخرت وقتی نتیجه دعاهای مستجاب نشدهشو میبینه، آرزو میکنه کاش هیچ کدام از دعاهاش تو دنیا مستجاب نمیشد. خدا میخواد این آثار بیشتر بشه و زیادتر بشه.
بسیار عالی. خیلی ممنون آقای محمدی. تلفن داریم از تبریز. سرکار خانم مددیان، سلام علیکم.
بله.
خانم مددیان.
بله.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام مجری محترم و آقای قاجقا شاهرودی.
بفرمایید، خواهش میکنم.
از تبریز مزاحم میشم.
بله بفرمایید.
در برنامه قبل از سوال و پرسش قاجقا یک مطلبی فرمودن که اعمالی هست که ثواب 20 سال رو میدهند. لطف کنین دوباره اونا بفرمایید. یه سوال دیگه هم دارم.
یه بار دیگه بفرمایید. من متوجه نشدم.
یه بارم بگم.
سوال اولشون رو یه بار دیگه بفرمایید.
بله. در برنامه قبل از سوال پرسید حاجقا شاهرودی یک مطلبی فرمودن که اعمالی هست که ثواب 20 سال رو میدهند.
آها بله.
لطف کنین دوباره بفرمایید، ما متوجه نشدیم.
بله.
یکی هم در قرآن که هست که یک روز این دنیا برابر هزار سال قیامته، توضیح بیشتری بفرمایند چه کسانی توقف خواهند کرد در اون هزار سال؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
ممنونم، لطف کردید.
خدا نگهدارتون باشه.
اعتماس دعا.
خدا حافظ شما باشه انشاءالله. بحث این بود که بعضی از محافل، بعضی از تفکرها، ثوابهاش بی حد و اندازه از 70 سال، 7 سال، 700 سال. همون تفکر ساعت بحث این بود. بفرمودین برنامه هم جز اونها محسوب میشه از این جهت که در ارتباط با بحث‌های اعتقادی و معاد صحبت میشه و اینها. یه جمله ظاهرا اونجا فرمودید که خب بعضی از اعمال من جمله مثلا ثواب 20 سال، 30 سال، 40 سال این رو داره. ایشون سوالش اینه هست که چه کارهایی ثواب مثلا 20 ساله داره؟
20 سال که نگفتم، چه در بادم یک سال هست و 70 سال. تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا عبادت 70 سنه. و گفتم که اون اندیشه هم که 70 سال ثواب داره، اندیشه درباره مقصدش، من کجا میخوام برم، درباره مرگ فکر کنه انسان، درباره اون عالم فکر کنه، بنشینه فکر کنه که من الان سلام چیکار میکنم اینجا، کجا میخوام برم، برای اونجا برای خودش زاد و توشه همراه خودش برداره. این یک ساعتش از 70 سال عبادت فضیلتش بیشتره. یکی هم علمه، علم آموزیه. پیامبر فرمودن ساعتی که انسان صرف فرا گرفتن علم و معرفت میکنه، صرف گفتگوی علمی میکنه، از 12,000 ختم قرآن ثوابش بیشتره. یعنی این یک ساعت از 180,000 ساعت قرآن خوندن فضیلتش بیشتره. بیکم همین که انسان، یا در روایتی داریم که ساعتی که انسان صرف فرا گرفتن علم میکنه، از 1,000 سال عبادت فضیلتش بیشتره. پس یکی تفکر، اونم تفکر درباره مقصد، درباره راه و اون مقصد، و دو علم و علم آموزی. این دوتا فضیلتش خیلی زیاد هست. و تا حالا خیلی فراوان هست چیزایی که مثلا فرض کنید که گاهی ممکن انسان یک کار کوچیک انجام بده، یک فرد رو راهنمایی بکنه، پرستاری از یک بیماری داشته باشه که ثواب 60 سال عبادت داشته باشه، یا مسئولی که به بندگان خدا خدمت میکنه یک ساعتی ثواب 60 سال عبادت رو داره. از این موارد زیاده، اما اونش که ما گفتیم همین دوتا بود، تفکر و علم آموزی.
بسیار عالی. و مواقفی که در قیامت داریم و گاهی اوقات 50 موقف، هر موقفی 1,000 سال.
ایشون فرمودن یک روز دنیا معادل 1,000 سال. نه، یک روز آخرت، یک روز قیامت معادل 50,000 سال دنیاست. این برعکس.
اشتباه گفتم.
یوم که 50,000 سنه مما تعدون. روز قیامت روزیست که معادل 50,000 سال از این سالهایی که شما میشمرید، این سالهای دنیا. اونجا هم 50 موقف داره، هر موقفش ممکنه تا 1,000 سال انسان اونجا گرفتار باشه. اما همه اینجوری هم نخیر، یه عده در قیامت بدون حساب میرن بهشت، اصلا از قبرها که میان بیرون صاف میرن تو بهشت، اصلا نمیبینن صحنه محشر رو، حتی یک ثانیه هم اونجا توقف ندارن، میرن تو بهشت. اونجا هم هر جا دلشون بخواد همراه فرشته ها پرواز میکنن. فرشته ها از اون میپرسن که شما قیامت رو دیدید؟ موقف حساب و کتاب و صراط و نمیدونم اینها رو دیدید؟ میگن نه، این شرکتش ما بید ما ندیدیم، ما از قبرها بیرون اومدیم، مستقیم اومدیم تو بهشت. چون میپرسن که شما امت کی هستید؟ امت و ما انتم. یک کلمه رو یاد بگید، سرچ کنید تا بتونید کل حدیث پیدا کنید. امت ما انتم، شما امت کی هستید؟ بیان امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرشته ها میبینن که از لحاظ اعتقاد کارشون درسته، چون کسی که پیرو به امت پیامبر آخرالزمان باشه، آنچه خوبان همه دارن،
تو تنها
همه خوبی ها رو داره. میگن شما تو دنیا چی کار میکردید؟ اعتقادشون درسته، عملشون چی بوده که حالا به اینجا رسیدن؟ میگن ما دو تا خصلت داشتیم، یک در پنهانی از خدا حیا میکردیم و گناه نمیکردیم، و دو با آنچه که برامون روزی شده بود قانع بودیم، و روزی کمی که برای ما مقدر شده بود قانع بودیم. جالب نیست فرشته ها هم بهشون میگن که این مقام حق شماست، این مقام که بدون حساب و کتاب بیایید تو بهشت، هر جای بهشت هم که دلتون بخواد پرواز کنید حق شماست. خب اینا بی حساب میرن تو کتاب تو بهشت، بعضیا حسابشون دو دقیقه، پنج دقیقه، دو دقیقه نه، چون به اندازه یه نماز واجبی که در دنیا میخوندن. یه نماز صبح انسان چقدر طول میکشه؟
خب اینجوری بگید جواب، بعضی میگن خب بذار سریعتر نماز بخونی که حسابمون.
نه، نمازی میخوندن
یه نماز حدودا مثلا بچرخ 4 دقیقه و نیم، 5 دقیقه،
مثلا 5 دقیقه توقف دارن. بنده دوشیدن یه گوسفند تو رو بعد داریم، یه گوسفند مثلا 3 دقیقه طول میکشه انسان یه گوسفند رو بدوشید. شما دوشیدی یا ندوشیدی؟
3 دقیقه ای نه، ولی یه رو بیچاره
گوسفند یه رو دوشیدی.
خب وقتی آدم بلد نیست همینجوری میشه دیگه.
بله، بنده دوشیدن یه گوسفند تو رو بعد داریم. به هر حال اینا توقفشون فقط یک چی ببینن قیامت چه خبر و یک و فوراً میرن خدا سریع الحساب دیگه. بله، بعضی هم هستن که 50,000 سال میمونن، بعد از 50,000 سال میان جهنم. یعنی بعد از 50,000 سال گرفتاری دعا میکنم خدایا ما رو بفرستید جهنم، اینجا نباشیم. بله، دوستان آیه رو آوردن.
امت و من اند این روایت رو
آوردن. ما که از دور نمیتونیم بخونیم.
مسکن الفؤاد، قال النبی صلی الله علیه و آله اذا کان یوم القیامه انبت الله تعالی لطائفه من امتی اجنحه فیطیرون من قبورهم الى الجنان یسرحون فیها و یتنمع. بله، من هم جزو یاد نمیتونم درست بخونم. یتنمعون درست نوشته اینجا؟
یتمعنون باید بشه، من که نمیبینم
کیف شاو. به هر حال اون قسمتی که دوستان بلوک کردن، من امت من انتم،
امت من انتم.
بله،
میگن ما امت پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم هستیم.
بله،
بهشون میگن که کارتون چی بوده؟
فیقولون من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فیقولون نشداکم الله حد یا من سوادم کم شده یا این را
حدسون ما کانت
فاصله
بزرشته. اما چی بوده در دنیا که بقیهشو نیاوردن؟ اصل بقیهشه.
بله، اصل بقیه شجاع فهمه.
ادامهش رو بیارید. میگن اعمال شما چی بوده در دنیا؟ خب رفت. میگن ما دو تا عمل داشتیم، در پنهانی از خدا حیا میکردیم، گناه نمیکردیم، یکم به اون روزی کمی که برای ما مقدر شده بود قانع بودیم.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. استراحت کوتاهی بفرمایید.
بله بله،
بله دوستان بقیه روایت رو هم آوردن. حالا دیگه دوستان خودشون فیقولون الکنا اذا خلمونا نستحی ان نعصیه و نرضا. داره نرسا نوشته بلیسر ما به ما قسم لنا،
بلیسر ما قسم لنا.
بله، فتقول الملائکه حق لکم حالا،
حق لکم حالا.
خب خیلی ممنونم. تصاویر رو ببینید، برمیگردیم خدمتون خواهیم بود. السلام علیک یا فاطمه تصاویر.
تنها تو قلب تو جاشه.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی. حاجی محمدی از اصفهان تلفن داریم. جناب آقای اخوان سلام علیکم.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
بخشید مزاحم شدیم.
بزرگواری در خدمت.
ببینم که این زهر چه یه فرد عثمانی بود. امام حسین چی گفتن چه ظرفی حوریانی حسینی شد و برگشت. یه سوال هم خواستم بیدم، این پولایی که این ورزشکارا و فوتبالیستا مخصوصا میگیرن، هزار میلیارد برای یه لیج انجام میگیره، آیا درسته یا غلط؟ اگه درسته هیچی نی، ولی اگه اشتباه چه چیزی روشون نمیگیره. کم کمشون 5 میلیارد، 10 میلیارد، 20 میلیارد، آیا مملکت که اینقدر گرفتارن، آیا درسته این کار؟ یکی هم خواستم نما تحتی عذابی الهی هستیم یا نیستیم با توجهی به این گرونی نعیمه در بارون، ظلمی که تو اداره به مردم میشه و این کرونا، آیا ما عذاب هستیم یا نیستیم؟ خیلی ممنون، خدا حافظ.
خیلی ممنونم از شما آقای اخوان بزرگوار، خدا نگهدارتون. خب از آقای طاهری عزیز از کرج سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید مزاحمتون شدم.
بزرگواری شما.
سلام خدمت حاجی محمدی استاد عزیزمون.
علیکم السلام.
عرضم خدمتتون که من الان چندین وقت وزغول، چندین سال وزغول کم هستش. امسال بالاخره شدید خیلی کم شده. یک سری کارهایی رو انجام میدادم و دارم انجام میدم، مثل نماز شب سوره واقعه است. عرضم خدمت یه سری اذکار مثل لا اله الا الملک حق المبین، اینا بعد از نماز صبح میگم. جدیدم دیگه دارم بعد از نماز صبح دیگه نمیخوابم. عرضم خدمتون یه سری سوره های قرآنی رو تحقیق کردم که مثلا خواص داره برای رزق روزی، مثل زاریات، مزمل، یاسین، طلاق و غیره. حالا اینا رو دارم میخونم، ختم سوره واقعه گرفتم، یه سری اذکار مثل یا غنی اینا رو مثلا میگم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم میگم، باز وضو هستم الان چند ساله. یکی در مورد این میخواستم استاد محمدی بگم، بازم تو کارم انگار گره هستش و مشکل هستش،
عوامل مادی هم رعایت کردی آقای طاهری عزیز؟
در این زمینه من سوال داشتم
آقای طاهری.
جانم
عوامل مادی هم رعایت کردید؟ مشاوره های خوب اقتصادی گرفتید؟
عوامل مادی از چه جهات؟
از این جهت مثلا رعایت اصول اقتصادی، مشاوره های اقتصادی.
بله، از لحاظ زندگی ما خیلی داریم مراقبت می‌کنیم.
سوال دومتون رو بفهم.
از لحاظ زندگی خیلی داریم مراعات میکنیم، تو خرج مخارج زندگیمون خیلی داریم مراعات.
نه، از لحاظ این که بتونید کسب و کارتون بر اساس عوامل اقتصادی باشه، یعنی اونو رعایت کرده باشی.
بله اونو رعایت میکنیم. بله.
سوال دومه.
بعد یکی هم در مورد انگشتر شرف و شمس من سوال داشتم که تأثیری داره تو رزق روزی یا نه. یکی هم این که من الان چندین سال نمیتونم بچه دار بشم، مشکل از ناحیه من هستش، چه کار بکنم؟ چه دعایی، چه ذکری، چه چیزی رو شما پیشنهاد میدین که بتونیم بچه دار بشیم؟ ممنون میشم از راهنماییتون.
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم، بزرگوار هستم.
وقتتون بخیر، محتاجم به دعا و خدا نگهدارتون.
خداحافظ
شما. خب پاسخ بدیم یا بازم تلفن میخواید وصل کنید دوستان؟ آقای سمیع الله سلام علیکم از افغانستان از طریق واتساپ.
سلام، خوبی دارم من.
آقای سمیع الله صدای بنده رو میشنوید؟
سلام علیکم. میشنوید؟ سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید سوالتون رو.
با معذرت، من 2 سوال داشتم از شما.
بفرمایید.
سوال اول همیز که بعضی برادران اهل تشیع امروز کمک از الله نمی میرن آیا وطن بغیر از تو کفر یا مشکلی ما درست هم حضرت علی رضی الله عنه
دوستان ما صدای آقای سمیان
داریم حضرت علی رضی الله عنه
تکرار کنه نشنیدیمش
اصلا ارتباطشون دچار اختلال هست بست کنید صداییشون رو لطفاً عجب خب ببینید باهاشون تماس بگیر لطفاً دوباره اگر سوال داشتن بیان پشت خط حتماشون خب مجاز پاسخ بدیم میگن تلفن هم زیاد هست آی سمیع الله اگر صدای بنده رو میشنوید دوباره تماس بگیرید دوستان صداتون خیلی قطع و وصل و یه دفعه کامل قطع شد اینترنت فکر کنم مشکل داره یه بار دیگه تماس بگیرید که تشریف سوالتون رو بپرسید آقای اخوان از اصفهان امام حسین علیه السلام به زهیر ابن قین چی گفت؟
اون بحثی که خصوصی با هم داشتنش کس خبر نداره اما از حرفای بعدی زهیر میفهمیم که قضیه چی بوده مثلا امام حسین یادآوریش کرده زهیر میگه که ما زمانی در مرزهای کفر اسلام با هم میجنگیدیم و یه پیروزی خیلی درخشانی به دست آوردیم سلمان که حالا بعضی گفتن سلمان فارسی که ما فکر نمی‌کنیم سلمان فارسی باشه چون اون زمان سلمان فارسی دیگه از دنیا رفته بود ظاهرا سلمان باهلی باید باشه که از عباس اصحاب پیامبر هست او به ما گفت که شما خوشحالید به خاطر این پیروزی گفتیم بله پیروزی بسیار خوبی است خوشحالیم گفت نه خوشحالی شما شادی شما زمانی است که همراه سبط پیامبر امام حسین علیه السلام بجنگید و به شهادت برسید قریب به مضمون علال قاعده امام حسین باید این مطلب رو یاداوریش کرده باشه که متحول شد دیگه اومد و گفت من دیگه از شما خداحافظی میکنم دیگه مرا نخواهید دید کسی میخواد همراه ما بیاد بدون کشته میشه کسی میخواد بره بره و به خانمش هم گفت من نمیخوام شما به زحمت بیفتی و همراه بنی عمامت برو کوفه علال قاعده باید این مطلب باعث تحولش شده باشه
بسیار خب یک صحبتی خب شاید زیاد مرتبط به بحث برنامه ما هم نیست اما خب یک دغدغه است با این اوضاع اقتصادی میبینیم اشخاصی تحت عنوان ورزشی به نام فوتبال پولهایی میگیرن که هیچ توجیهی ندارد علی ظاهر
من جایگاه تخصصی ندارم توی مسائل چرا چقدر میگیرن چرا میگیرن اما از لحاظ شرعی واقعا مثلا اینها طوریه که این فقط مثلا در طول عمرش فرض کن 5 سال فقط حد اکثر توان بازی کردن داره بعد هم گرفتاری هایی ممکنه باش پیش بیاد بعد هم میگه من این هنر رو دارم انقدر میفروشم میخواید بخرید میخواید نخرید اگه اینجوری باشه از لحاظ شرعی اشکال نداره این حرام شرعی نیست که بگیم چرا این کارو کرد غیر از این باشه خب ممکنه از لحاظ شرعی اشکال داشته باشه این در صورتی است که دو طرف معامله شخصی باشن اما میخوان از بیت المال این کارو بکنن نه دیگه چنین حقی رو ندارن
قطعاً بیت المال خیلی هاشون
اون یکی از بیت المال که نه به نظر ما قابل قبول نیست میخوان از بیت المال از این ریخت از جیب خودش حاضر بده اون کسی که این کارو میکنه اگه خودش مثلا به جای بیت المال بود حاضر بود اینقدر بده اگه حاضر بود اب نداره اما اگه حاضر نیست پس چرا از بیت المال داره خاص خرج میکنه نه اگه از بیت المال باشه قطعاً مطلب مورد سوال و اشکال هست و قابل قبول نیست.
بسیارم. آیا ما گرفتار عذاب الهی شدیم با این همه اتفاقاتی که ازشون ذکر کردن؟
اینا میتونه بلا باشه و میتونه بلا نباشه، میتونه برای ترفیع درجه باشه. کرونا که این همه گرفتاری درست کرده برای مردم، خب برکاتی هم داشته. الان دیگه خیلی‌ها نمی‌رن سفرهای خارج نمی‌رن که بخوام برن اون همه مخارج بی‌فایده رو بکنن برگردن. مجبورن چیکار کنن؟
مجبورن آنلاین مثلا جلسه
بذارن، اینجوری بذارن. یا اینکه این همدلی ها که ایجاد شده، مهربانی هایی که ایجاد شده، این کمک های مؤمنانه که دارن انجام میدن، اینا خیلی ثواب داره، اینا خیلی عظمت است. بنابراین میتونه از باب امتحان باشه، میتونه از باب بلا باشه، میتونه از باب خالص شدن. خب الان این کرونا باعث شده که عده زیادی از دانشمندان، اندیشمندان، محققین شروع کنن به کاوش های علمی و فعالیت علمی که بتونن خب علم روش میدن دیگه. این ویروس باعث میشه که در زمین های همین پزشکی صدها شاید بیشتر از هزاران مؤسسه و اندیشمند چیکار میکنن مرتب در حال فعالیتن، باعث رشد علم میشه. به هر حال فایده هایی داره در مجموع. بله میتونه بلا باشه یا حداقل برای بعضی ها بلاست، قطعا برای کسانی که در مسیر حق حرکت نمیکنن این امور میتونه کیفر دنیویشون باشه که جلو افتاده و جای کیفر اخروی هم نمیگیره.
بسیار عالی. آقای طاهری اولین سوالشون راجع به رزق و روزی کمی که داشتن سوال داشتن که چه کنیم با این توضیحاتی که خودشون دادن.
شما فرمودید مطلب مهمی بود، اینکه حواس اقتصادی مراعات بکنن و تقدیر معیشت داشته باشن، زندگی رو طوری تنظیم بکنن که خیلی عرض کنم که همون برنامه ریزی تو زندگی، برنامه اقتصادی داشته باشن. بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش باید 19 خرج
20.
باید دقت درست بشه. مطلب بعد این که علاوه بر اون که ایشون گفت، من چند چیز دیگه هم میگم که خیلی مهمه. یکی انفاق و اطعامه. پیامبر فرمودن اطعام در جلب روزی سریعتر عمل میکند از چاقو بر روی کوهان شتر. انفاق هم همینطور باعث جلب روزی. یکی خوشنیتیه، شما نیت خوب داشته باشید و عرض کنم که هم نسبت به خدا، هم نسبت به بندگان خدا، همیشه انسان خوش نیت باشه. نیت خیر باعث میشه که
روزی
زیاد بشه. عرض کنم که استغفار زیاد کنید، هم برای فرزنددار شدنتون خوبه، هم برای
جلب روزی.
در قرآن اینجوری داریم، در سوره مبارکه نوح داریم که استغفار کنید تا اموال و فرزندانتون زیاد بشه. استغفار هم مؤثر هست در جلب روزی. این دعای یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، ارزقنی ورزق عیالی من فضلک، اصلا در سجده نماز خیلی خوبه. دعا رو بخونید که انشالله روزیتون زیاد بشه. و صله رحم شهرها رو آباد میکنه، روزی ها رو زیاد میکنه، عمرها رو طولانی میکنه. احسان به پدر و مادر بسیار مؤثر هست، واقعا قوغا میکنه احسان به پدر و مادر. اون از کنم که گاو بنی اسرائیل اگر دقت کرده باشید، صاحب اون گاو پدری داشت، پدرش پیر بود، یه معامله خیلی پرسودی براش پیش اومده بود. اون کلید انبار که باید میرفت کالا تحویل میداد، مثلا تو جیب کتش بود یا زیر سر پدرش بود، پدرش خوابیده بود و اون کلید زیر سر پدرش بود. این حیف شما پدرش از خواب بیدار کنه، از یک معامله خیلی پرسود گذشت. بعد خداوند اومد اون گاو خاصی که اونا بهانه جوی می‌کردن رو دقیقاً گاو همین شخص قرار داد. وقتی رفتن بخرن، برای اینکه چون همین یه گاو بود دیگه، قیمت رو دو برابر پیشنهاد کردن. این با تعجب گفت انقدر اینا خیال کردن که نمیخواد بده، انقدر قیمت رفت بالا که بنا شد پوست گاو پر از طلا و نقره بشه به ازای، یعنی یه خدمت پدر مادر. ببین چیکار کرده برای این. خدمت پدر مادر بسیار مؤثر هست. و عرض کنم که دستگیری از دیگران، اینها مؤثر هست. شما به کتاب سراج شیعه مراجعه بکنید، اونجایی که باعث برکت در روزی میشه رو نگاه کنید.
بسیار خیلی ممنونم. راجع به شرف و شمس هم سوال داشتن که آیا باعث زیاد روزی میشه.
این شرف و شمس دوستان روز 19 فروردین که نسبت خورشید با زمین در بهترین صورت ها هست بهش میگن شرف و شمس. انگشتر شرف و شمس نیست و عقیق یا اون شکلش کدام از اون شرف و شمس نیست. شرف و شمس یک حالت اجرام آسمانیه، زمانی است که خورشید در بهترین نسبت با زمین قرار گرفته. اون روز که روز 19 فروردین هم هست به اون میگن شرف و شمس. حالا بعضی ها میگن که اگر اون شکل خاص، اون شکل خاص مربع خاص، تلسم خاصی که هست، اگر اون رو روز 19 فروردین که بهترین صورت هست حک کنن، آثار و برکاتی داره. بعد میگن خب اگه رو انگشتر باشه که همیشه همراه انسان باشه بهتره. اصل اون رو مرحوم کف امی در حاشیه جنت الوافیهشون، همون کتاب مصباح کف امی، نقل کرده. حدیثی از مولا امیران اسلام که هر کسی این شکل رو بنویسه این آثار رو داره. اونم سند نداره، فقط همین نقل کرده. غیر از اون ما دیگه دلیلی هم نداریم. اصل اون که پنج نام از نام‌های خداست که به شکل مربع خاص، به شکل خاصی در میاد، خب اون یه حرفی، اما نه اون اسم شرف و شمسه، نه انگشتر اسم شرف و شمسه. شرف شمس فقط همون حالت
وضعیت خورشید نسبت به
اجرام، بله اونه، وگرنه اینا نیست. اما حالا دیگه دکون باز کردن بعضیا، این رو وسیع قرار دادن و میگن ما داریم انگشتر شرف و شمس می‌فروشیم و حالا اونش من دیگه خبر ندارم تو بازار که چه خبر هست. پس اون یک حدیث رو ما داریم. البته مرحوم شیخ بهایی هم در اربعینشون مطلبی نوشتن. حضرت رسول الله آقای حسن زاده هم در اون کتاب هزار نکته شون ظاهرا مطالبی راجع به این مطلب دارن که من اون رو ندیدم، ولی شنیدم که داره مطلب. اینا چیزهاییست که راجع به شرف شمس وجود داره.
بسیار عالی. و اینکه بچه دار نمیشن و از ناحیه خودشون مشکلی هست،
دو تا راه دارن. یکی باید حتما مراجعه بکنن. الان که تو ایران الحمدلله علم پزشکی در این از این لحاظ خیلی پیشرفت کرده و از کشورهای دیگه هم میان برای درمان، از کشور همسایه و جای دیگه میان برای درمان نازایی. با این پیشرفتی که الان این علم اینجا کرده، شما دیگه باید مراجعه بکنین حتما دا از لحاظ علمی مسئله حل بشه. و دوم دعا کردن هست. دعاهای تو مفاتیح و جاهای دیگه هست، راهش دعاست. حالا دیگه کم و کیف دعا، البته دعای خاص هم داریم در مفاتیح که اون دعاها رو انسان بکنه که فرزنددار بشه. گفتم استغفار هم موثره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. یک پیام صوتی داریم که سوالی رو مطرح کردن، بشنویم.
با عرض سلام و شب بخیر. بنده قبلن از بیان آقای محمدی شنیدم چند مرتبه برای خوبان به جای منکر و نکیر بشیر و مبشر جهت حساب به کتاب می آید، ولی در تلقین همیشه منکر و نکیر گفته می شود. چرا نامی از بشیر و مبشر یاد نمی شود؟ متشکرم.
خب ظاهرن آقای سمیع‌الله ارتباطشون وصل شده جا از طریق واتساپ پیام فرستادن. خیلی خوب پیامشون.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دو سوال داشتم از آجی آقا. سوال اول همیست که شرک آوردن به ذات الله، کمک خواستن به ذات الله جز الله خودش شرک نیست؟ مثلا بعضی برادرای ما امروز میگوین که یا علی یا حسین، آیایی خودش به ذات الله شرک آوردن نیست؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم خودشون مبارک میفرمین که از ما شما کمک نخواهین. و دیگر در دیگر جای پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمین که زمانی که یک بنده مومن مسلمان به جز الله کمک میخواهد، کمک نمیخواهد، الله از او ناراحت میشود، خفه میشود از او. و دیگر اصحاب کرام رضی الله عنه به دعای پیامبر متواصل میشدند، به ذات الله دعا اجابت میشد. همین را بخش میگفتیم. دیگر سوال دوم همی است که آیا امروز بعضی برادرای ما به همسرای امهات المومنین توهین میکنند، با اصحاب کرام توهین میکنن، با یارای پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین میکنن، اونها را فاش میدن؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم با این قدر علم بالا، محبوب بشریت، کسی که خداوند از همه پیامبرا مرتبه اونها را بالاتر ساختن، پیامبر آخر زمان بودن، آیا خودشان با این همه علم نمیدونستن که اصحاب ما خوب است یا خراب است، یا همسرای ما خوب است یا خراب است؟ ولی متاسفانه بعضی برادرای ما میگن ما میفهمیم، پیامبر نمیفهمه. همین دو سوال ما رو جواب میدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام. خیلی ممنونم آقای سمیع‌الله از افغانستان که ظاهرا از برادران اهل سنت ما هم هستن. 8 دقیقه. خب الحمدلله وقت ما یکم زیاد کردن آقای محمدی، پاسخ بدیم به این سوالات. چرا در تلقین بشیر و مبشر نام برده نمیشه؟
شما چه خبر نداریم که حالا الان بشیر و مبشر اومدن یا نکر و منکر، دست بالا رو میگیریم که دیگه خیالون راحت باشه. اما تو روایت هست، ما تو دعای روزه ماه رجب بخونید، میگیم که ودر انی منکرم و نکیرا و ارعینی بشیرا مبشرا و بشیرا، داریم تو دعاها، داریم تو روایت داریم. این که ما تو اون چیز اسمی از بشیر و مبشر نمیبریم، چون وقتی دست بالا رو گرفتیم، وقتی گفتیم اگه نکیر منکر اومدن چنین چنان بگو، دیگه اون آخرین حدشه دیگه،
بالاتر از سیاهی دیگه رنگ
دیگه نیست. بله
بسیار. خب این استمداد جستن ما با واسطه از خداوند به کلماتی مثل یا علی یا حسین شرک نیست؟
این که تو قرآن، تو روایات، تو ادبیات ما مثلا اگه بهشون ای سمیع الله، این شرکه؟ خب صداش بزنیم میگیم ای سمیع الله، این شرکه؟ یا ای همون یای فارسی دیگه، یا همون ای فارسی دیگه، یا علی یعنی ای علی، یا حسن یعنی ای حسن، کجا شرکه؟ دو، بله اگر ما امام حسن امیرالمومنین پیغمبر رو در عرض خدا قرار بدیم، بگیم که خدا یه حساب داره، اینم یک حساب، این شرکه. اما اگه خداوند متعال خودش گفته باشه که شما اینها رو واسطه قرار بدید، بعد ما هم اینها رو مستقل هم ندونیم، به اذن الله مؤثر بدونیم، اونم به اجازه خود خدا و دستور خدا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، که شما قرآن رو قبول دارید، خب این آیه قرآن دیگه، فابتغوا الیه الوسیله یعنی چه؟
یعنی به خداوند تقرب بجویی با وسیله،
یعنی وسیله برای اینکه میخواید با خدا صحبت کنید، وسیله برگیرید. وابتغوا یعنی بجویید، برگیرید، ابتغوا یعنی جستن، گرفتن، وسیله بگیرید. حالا این وسیله، وهابیا میگن اگه وسیله پیامبر باشه زمان حیاتش عیب نداره، شرک نیست. چطور شرک نیست؟ میگه پیامبر خداست. میگه این وسیله نماز باشه، روزه باشه، عیب نداره. اما اگر امیرالمومنین باشه اون وقت میشه شرک. مگه نماز و روزه خدا اون که بگیم شرک نیست؟ اگه شرک همه میشه شرک، اگه هم نیست که نیست. این آیه قرآنه. بعد هم شما که تو این نظام زندگی میکنید میتونید بدون توسل زندگی بکنید. شما الان اگه بخواد مریض بشید چیکار میکنید؟ میگید یا شافی منو شفا بده. شافی خداست دیگه، چرا شما به پزشک مراجعه میکنید؟ این شرک قرار دادن برای خدا نیست. چرا شما کار میکنید برای به دست آوردن روزی؟ مگه روزی دست خدا نیست؟ پس شما وقتی مراجعه میکنید به یه نفر که بخواد شما حقوق بده، شما مشرک شدید. چون رازق رو کی گرفتید؟
همین شخص،
اون کسی که بهش مراجعه کردید دیگه. چرا شما وقتی میخواید مسافرت کنید به وسیله متوسل میشید، وسیله نقلی متوسل میشید؟ خب اینم شرکه. چون میگه خدا منو برسون اونجا. مگه میشه انسان تو این نظام زندگی بکنه و بخواد توسل نداشته باشه؟ بله، باز تأکید میکنم، یه وقتی ما وسیله رو در عرض خدا میبریم، اون بله شرکه، تردید نیست درش. اما یا خدا نمیتونه وسیله رو بهش اجازه بده که بخواد از خدا بخواد که اون حاجت رو بده؟ یعنی خدا دستش بسته. اون چه که وهابی ها میگن در واقع نه تنها توحید رو ثابت نمیکنه، رفتن که چشمشو ابروشو درست کنن چیکار کردن؟
چشمشم کور کردن.
رفتن که توحید رو درست کنن، قدرت خدا رو ازش گرفتن، خدا رو محدودش، دست خدا رو بستن، خواستن توحید به ما یاد بدن. نه تنها توحید یاد ندادن که دست خدا رو هم بستن. اگه خدا خواسته، شما فرمودید که پیامبر، اگه به پیامبر متوسل شدیم شرکه، این که خلاف قرآنه که. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اگه اینا گناه کردن، ظلم کردن به خودشون، پیامبر تو رو واسطه قرار بدن و تو براشون استغفار کنی و اونها از خدا بخوان، خدا رو توابا، چرا به پیامبر متوسل بشیم؟ خود آیه قرآن دیگه در سوره مارکه نساء، چرا فرزندان یعقوب که پیغمبر زاده بودن متوسل به پدرشون شدن؟ یا باید شما بگید که حضرت یعقوب مشرک بود؟ فرزندان یعقوب همه چی بودن؟
مشرک
بودن. یا قرآن انکار کنید، اینها گناه کردن، خطا کردن، برادرشون اذیت کردن، میان پیش پدر میان یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. یعقوب هم بهشون نمیگه که مگه شما خود، چرا خودتون از خدا نمیخواد؟ چرا متوسل شدید به من؟ این شرکه. میگه صاحب استغفر لکم ربی، باشه من شب جمعه برای شما استغفار، این شرکه دیگه، به تعبیر شما باید شرک باشه. نه، اون چی وهابی ها میگن رو شما گولشون رو نخورید، تو منابع خود اهل سنت، تو روایت خود شما هست. در زمان خلیفه سوم شخصی با خلیفه سوم کار داشت، راش نمیدادن، 3 سال پشت موفق نمیشد که خلیفه رو ملاقات کنه. برخورد کرد با عثمان بن حنیف، از اون صحابه پیامبر، یکی داره معلوم رو شخصش خیلی یادم نیست که دقیقا همین باشه، ناراحت بود، بهش گفت چیه؟ گفت من با خلیفه سوم کار دارم، الان مدتی نمیتونم. دستورالعمل بهش یاد داد، گفت که برو وضو بگی، برو مسجد، مسجد پیامبر، اینجوری عرض کنم که توسل به پیغمبر بجو، شبیه همون دعای توسل ما که میگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. ای پیامبر، تو که پیش خدا آبرومند هستی، وساطت کن، شفیع بشو که مشکل من حل بشه. خود خلیفه سوم فرستاد دنبالش که چرا خبر ما رو نمیگیری، چرا پیش ما نمیای؟ گفت من 3 سالی که نمیتونم شما رو ببینم. به حاجتش اینو خودش مطمئن منابع خودتون نقل کردید. بنابراین اگر توسل، اون کسی که ما بهش متوسل میشیم، اگر اون در عرض خدا قرار بگیره، ما اون رو این شرک میدونیم قطعا. در دعا کردن اگر ما از امام چیز بخوایم این شرک قطعا مستقلن ها، ولی من از شما تقاضا میکنم لیوان آب من بدید، تو شرک نیست که، اما اگر این کار رو برای شما مستقلن تأثیر مستقل قائل باشن برای این شرک. اما اگر نه، حالا خداوند فرض کنید که به یه نفر یه اختیاری داده، یه قدرتی داده و به اون هم اجازه داده که به دیگران کمک کنه، بگیم نه این شرکه، وقت میشه زندگی کرد تو این دنیا؟ اینا رو شرک بدونیم بعد بتونیم زندگی بکنیم؟ من ایشون نمیدونم شغلش چیه، هر شغلی که داشته باشه صبح تا شب صدها بار متوسل میشه، صدها بار به این و اون. هممون اینجوری هستیم ها، انسان به همسرش متوسل میشه، به فرزندش متوسل میشه، به پزشک، به مهندس، به کار اون کارفرما، به کارگر، کارفرما به کارگر متوسل میشه،
بله،
میگه بیا برای ما کار کن، اینا توسل دیگه،
بله،
نظام نظام اسباب، نظام نظام توسل. بنابراین نه، اون مطالب شما فهمیدید درست نیست.
بسیار وقتمون تموم شده و خیلی کوتاه، توهین به همسران پیامبر مکرم اسلام،
ما فحش دادن رو قبول نداریم، نه به همسران پیامبر، نه به اصحاب پیامبر، هیچ کس قبول نداریم. اما بین صحابه پیامبر ما همه رو مساوی نمیدونیم، بعضی از صحابه پیامبر با هم جنگیدن، نمیشه هر دوشون درست بودن که، یکی حق بوده که باطل دیگه. آیا امیرالمومنین که از صحابه پیامبر بوده با معاویه جنگیده یا نجنگیده؟ شما جنگ صفین رو قبول دارید یا قبول ندارید؟ ده ها هزار نفر یا صد ها هزار نفر مسلمان اونجا کشته شدن یا کشته نشدن؟ هر دوشون درست بودن؟ چرا با هم جنگیدن؟ آیا همسر پیامبر عایشه و طلحه و اصحاب پیامبر طلحه و زبیر با خلیفه پیامبر جنگیدن با امیرالمومنین یا نجنگیدن؟ جنگ بصره رو شما چی میگید؟ جنگ جمل رو چی میگید؟ جنگیدن دیگه. تو این جنگ همی که حق بوده که باطل؟ غیر از این که نیست. شما میگید اشتباه کردم، بعد اب نداره، حالا اشتباه کردم بعدن توبه کردن، انشاءالله توبه کردن. اما اونجا اشتباه کردن. ما وقت اینا رو ببینیم دوستاشون درست بوده، کار مولا امیرالمومنین درست بوده که جنگیده با اینها، کار اون هم درست بوده با امام زمانشون جنگیدن. ما اصحاب مساوی نمیدونیم. اما اینکه اصحاب پیامبر و اون کسانی که نفاقشون ثابت نشده و منحرف نشدن، البته اینم باز من بگم که شما هم قبول دارید بعضی از اصحاب پیامبر اینها دچار نفاق شدن، روایت خودتونه که روز قیامت چی میشه، اینا وقتی بر پیامبر وارد میشن کنار حوض کوثر نمیذارنشون وارد بشن، پیامبر میگه اصحاب منن، پیامبر میفرما نه بعد شما نمیدین بعد از شما اشکار کردن، روایت شما خودتون نقل کردید، اصحاب پیامبر با هم مصالح بعضیشون منافق شدن دیگه. در جنگ احد وقتی عبدالله ابن ابی از وسط راه برگشت، یک سوم مسلمان همراهش برگشتن، 300 نفر همراهش برگشتن، اینا کی بودن؟ اما صحابه پیامبر مورد احترام ما هستن. اون که ما لعن میکنیم کسی که به پیامبر و اهل بیت پیامبر ظلم کرد، اینو شما هم قبول داریم، قبول دارید، ما میگیم اللهم لعن اول الظالمین ظلم حق محمد و آل، اینو شما قبول ندارید؟ آیا تو قرآن لعن نکرده کسی که پیامبر اذیت میکنن؟ اگه ما فهمیم هر کس پیامبر اذیت کرده ملعونه، ما اشتباه کردیم. اگر ما جای لعن میکنیم کسی رو لعن میکنیم که شما هم قبول دارید، اما فحش نه، فحش ما قبول نداریم. لا تسبوا الذین کفروا، با کفار هم شما فحش ندید تا چه برسه به مسلمان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم مجاهد محمدی. دوستانم یه روایت رو بردن، من ندیدم روایت چی بود،
منم ندیدم.
بله، صحیح بخاری نسبت به اصحابی که بله
وارد حوض میشن،
بله اون روایتی که بله بله متشکرم، اون روایتی که بر پیامبر وارد میشن در کنار حوض کوثر،
راشون نمیدن، میگن بله. که میگه اصحاب من، میگه شما نمیدونید که بعد از شما چیکار کردن.
بله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی، از شما خدا قوتتون بده، ان شاء الله باز هم توفیق داشته باشیم، خدمت حضرت عالی باشیم، استفاده بکنیم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. هیچی وقت نداریم، التماس دعا، خدا نگهدارتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل صلى